در فصل 16 بودیم در فرق، در بیان فرق بین تمیز، بین نبوت تشریعی و نبوت انبائی یا مقامی یا اخباری، که عمده بحث اینه که نبوت که از انبا گرفته شده باشه به معنی خبر دادنه، یعنی خبر دادن از عالم غیب، خبر دادن از عالمی که بر دیگران پوشیده است، و از اون جایی که خود قرآن تصریح داره که پیامبر اکرم خاتم انبیا بود، که خاتم النبیین، خب حالا این که ختم شد، دوره نبوت ختم شد، یعنی هیچ کس از عالم غیب دیگه اطلاعی نداره، به این معناست. چه چیزی ختم شد؟ یعنی پیامبر اکرم چه چیزی رو ختم کرد؟ وقتی خاتم النبیینه میفرماد که اونی که ختم شده توسط پیامبر اکرم، اون نبوت تشریعه که شرع بیان کنه. شرع هم اون راه و روشه، یعنی راه و روش بندگی کردن، که چجور بندگی کنیم، در بندگی خدا چه چیز حلال است چه چیز حرام است، در بصیر بندگی خداوند چه چیزی حلاله چه چیزی حرامه. میفرماد این به پیامبر اکرم ختم شده، دیگه حلال ایشون تا روز قیامت حلاله، حرام ایشون هم تا روز قیامت حرامه، کسی نمیتونه شریعت رو جابجا کنه. حالا بعضی بحثای دیگه‌ای هست در مورد بعضی از احکام فرعی شریعت، که مثلا آقا زکات، پیامبر اکرم به چند تا چیز زکات بسته، چیا زکات داره؟ مثلا گندم و جو و خرما و کشمش و، خب به برنج زکات بستن؟ نه، چون اونجا اصلا برنج نبوده که پیامبر اکرم بخواد برنج و زکات بهش ببنده. آیا میشه در جایی که برنج زیاده به برنج زکات بست مثلا؟ یا بگیم نه، چون پیامبر اکرم نکرده دیگه نمیشه انجام داد؟ خب ما روایت داریم که امیرالمومنین در زمان خودش به اسب زکات بست، در حالی که در زمان پیامبر اکرم نبود چنین چیزی، چون اصلا جزیره العرب به خاطر اون موقعیت زیستیش، یعنی گیاهیش، جوری بود که هر حیوانی اونجا نمیتونه زندگی کنه، چون لم یزرعه، مخصوصا مکه و اون طرفا، به همین خاطر اسب خیلی اونجا نبود، نه اینکه بالکل نبود ولی خیلی کم بود، بیشتر شتر بود و بز، که اینا حیواناتی هن که تو کویر و اینا میتونن خار بخورن، از اصطلاح گیاهای کویری میتونن استفاده کنن. خب اما امیرالمومنین کجا حکومت کرده؟ کوفه. کوفه کجاست؟ عراق. عراق یک سرزمین آباده، خیلی سبز و خرم و همه جور اسب و حیوان و اینا هست. بحث اینه که آیا شریعت رو هیچی نمیشه دست بهش بزنی؟ بله، اون قسمتهایی که حلال و حرامه، نه، نماز رو نمیشه عوض کرد، روزه رو نمیشه عوض کرد، اما بعضی از احکامی که تابع زمان و مکانه، بعضی از احکام که باید اثبات بشه این تابع زمان و مکانه، چون این، ببخشید این بحث رو توضیح میدم، بعضی فقها این بحث زمان و مکان کشیدن وسط، بعد هر چی دلش بخواد فتوا میده. بابا تو باید اثبات کنی که این تابع اون زمان بوده. مثلا تو نهج البلاغه از امیرالمومنین سوال میکنن که آقا رسول اکرم دستور میداد به اصحابش که خضاب کنید، ریشاتون رو رنگ کنید، حنا بذارید مثلا، ولی شما چنین دستوری نمیدید، چون امیرالمومنین تابع محض رسول الله بود. فرمود اون موقع مسلمان ها کم بودند، پیامبر اکرم به پیر مردها میگفت ریش هاتون رو رنگ کنید مشکی بشه، که وقتی میرید دشمن نگه اینا همشون پیر مردن پیر پاتالن، دلیر بشه بر شما. ولی الان مسلمان ها اونقدر زیاد شدن که اصلا احتیاج به این حرفا نیست. یعنی این تابع چی بود؟ زمان بود. پس اگر کسی بخواد یه مسئله ای رو در فقه تو اون مسئله جزئیش تازه حل کنه، باید اثبات کنه که این موقوف به اون زمان و مکان بوده، اثبات کنه، نه اینکه نظر بده برای خودش. خب شریعت که پیامبر اکرم فرمود بنی الاسلام و علی خمس، اسلام بر پنج چیز بنا شده: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت اهل بیت. اینا اون پنج بنای اسلامن، اون بناهای که اینها قابل تغییر نیستن. کسی نمیتونه بگه حج مال اون 1400 سال پیش بوده الان حج دیگه نریم، میگه نه نمیشی که. نماز نخونیم، میگه نه نمیشه. حلال و حرام تغییر نمیکنه. خب حالا این از این مسئله. آیا حالا پیامبر اکرم وقتی از خدا برای ما میگه، وقتی از عالم آخرت برای ما میگه، از بهشت و جهنم برای ما میگه، آنچه که مشاهده کرده میگوید، آیا هیچ کس نمیتونه مشاهده کنه آنچه را پیامبر مشاهده میکرد؟ چرا؟ خود پیامبر اکرم فرمود، فرمود اگر شما ثابت قدم میبودید، آمدن پیش رسول اکرم گفتن یا رسول الله ما ترس از نفاق داریم. فرمود چرا؟ گفتن چون پیش شما هستیم انگار آخرت رو به عیان میبینیم، اما وقتی میریم پیش زن و بچه‌مون و پیش اونها هستیم انگار سست میشیم، اینا از پیش خاطرمون میره، دیگه اون حضور رو نداریم. رسول اکرم فرمود نه، این نفاق نیست، این خطوات و شیاطینه، یا خطوات و شیطانه، گامهای شیطان. اگر شما بر اون حالی که گفتید میماندید، میدیدید آنچه را من میبینم، یا تو روایت داره با ملائکه مصافحه میکردید، دست میدادید، پس اگر کسی بر اون حال ثابت قدم باشه ممکنه که پرده ها براش بره کنار. یا احادیث و روایات فراوانی در این زمینه داریم، ببینه آنچه پیامبر میدید، بشنوه آنچه پیامبر میشنید. یعنی اینها اختصاص به انبیا نداره، اونی که مختص به نبیه اون تشریعه، اون شرعیه که خداوند دستور میدهد که این کارو بکنید یا این کارو نکنید. خب رسیدیم به این قسمت که فرمود بلکه سوره کهف قرآن کریم برای ما قصه یکی از بندگان خدای سبحان را با موسای کلیم الله که از پیغمبران اولوالعزم علیهم السلام است حکایت می کند، که آن دو یعنی موسای کلیم الله و شاگرد و خادم او یوشع، چون موقع وصی حضرت موسی کی بود؟ حضرت هارون از دنیا رفته بود، بنده ای از بندگان ما را که او را از جانب خود رحمت و علم داده ایم، یعنی حضرت خضر را یافتن. موسی به خضر گفت آیا پیروی کنم تو را بنابر این که آنچه تو را آموختن مرا بیاموزانی؟ حضرت موسی میخواد تبعیت کنه، شاگردی کنه، میخواد شاگردی کنه کی؟ از موسی پیامبر اولوالعزم. حالا یه داستانای اینجا هست تو روایات که نمیخوایم الان بحث اونو بکشیم اونجا. حضرت موسی کجا این حضرت خضر زیارت کرد؟ مجمع البحرین. داستان چطوری پیدا کرد؟ تو آیه قرآن میفرماد ماهی شور رو شست، ماهی زنده شد، چشمه آب حیات. حالا شما برید سراغ روایات میبینید که میگه حضرت خضر با ذوالقرنین همراه شدن، رفتن در ظلمات به طلب آب حیات، با خودشون ماهی برداشتن. داستان‌ها و احادیثی تو این زمینه هست که همش کذبه. اصلا آب حیات و ماهی مربوط به حضرت موسی و خضره. چون حضرت موسی داره میره به شاگردی حضرت خضر، یهودیا آمدن اینو روایات باسش درست کردن، بردن تو داستان ذوالقرنین که تو سوره کهفه. اصلا حضرت خضر با جناب ذوالقرنین ربطی نداره، حضرت خضر با حضرت موسی است داستانش، و داستان ماهی و اون آب حیات و اینا رو که بردن همه رو طرف ذوالقرنین، هیچ ربطی به جناب ذوالقرنین نداره. فقط اینا رو ساختن که شاگردی موسی براشون سخت بود. پیامبر ما بره شاگردی؟ حتی روایت درست کردن که این موسی بن میشاست، موسی بن عمران نیست، اینی که تو قرآن شما آمده این موسی بن میشاست، یعنی یه موسی دیگه ای بوده که برید توی تفاسیر بگردید اینا رو پیدا میکنید. خب حالا منظور این که یه موقع تو روایات یه سری چیزهایی برخورد کردید، تو تفسیر عیاشی کلی من دیدم از این روایات وارد شده، داستانهایی که حالا حضرت موسی کلیم الله که اولوالعزم داره التماس میکنه اجازه بگیره من از شما تبعیت کنم، علم یاد بگیرم ازت. خضر گفت تو هرگز نمیتوانی با من شکیبایی کنی، چگونه شکیبایی میکنی بر آن چیزی که از روی دانش بدان احاطه نکرده ای؟ البته اینجا گفتم این ترجمه این فصل و مال آقای نائیجی ترجمش، چون این فصل و آقا جان وقتی نوشتن ایشون ترجمه کردن چاپ شد، بعد آقا جان شرح کردن دیگه همون ترجمه ایشون رو گذاشتن. لذا بعضی جاها که میبینید مشکلاتی هست مال مربوط به همون مترجم محترمه. میگه شما مالم توهد بهی خبرا، اصلا خبر نداری از این. گفتیم یه موقع خبر با علم فرق داره، شما خبر داری که با خبر شدی که مثلا بین اسرائیل و غزه جنگ شده، خبر دارید همتون؟ بله خبر داریم. اما علم داری که چه اتفاقی افتاده، چی کجا خورده، چقدر کشته شدن، کی جنگو شروع کرده، کی از این، هیچ کدوم از اینا علم به هیچ کدوم از اینا نداری، اما خبر داری، یعنی یه علم اجمالی میدونی. حضرت خضر میگه شما اصلا خبر نداری، علوم الهی هست، تو اصلا خبر نداری چنین علمی هست، پس چجوری میخوای صبر کنی؟ صبر مال وقتی که انسان یه خبری داشته باشه. کیفت تصبرو علی ما لم تهد بهی خبرا، پس اگه خبر داشته باشی میشه صبر کرد، صبر کنی تازه ها. ببینید تو آیه قرآن میفرمان و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اول گفت به حق توصیه، یعنی از حق خبر دارن، بعد فرمود به صبر توصیه میکنن. باید خبری داشته باشی که بر اساس اون خبر صبر کنی. گفت تو اصلا از این علوم خبر نداری که بخوای صبر کنی. بعد وقتی حضرت موسی التماس کرد، گفت خب به شرطی که چیزی از من نپرسی تا خودم برات بگم. هیچ سؤالی نکنی تا من خود برای تو بازگو کنم، شرطمون اینه. بعد با هم شروع کردن راه رفتن. بعد دیگه حضرت یوشع اونجا همراهشون نیست، چون تثنیه آمده همه داستان حضرت خضر و حضرت موسی تثنیه است. همراه داره حضرت موسی، ولی تا حضرت پیدا کردن حضرت خضر، از اونجا به بعد دوتایی با حضرت خضر میرن که سوار کشتی بشن، کشتی رو سوراخ کنه. حضرت موسی گفت کشتی رو سوراخ میکنی لتقرق اهلها، که اهل کشتی رو غرق کنی. آقا این تهمت نبود حضرت خضر زد؟ جو تهمت میشه گفت؟ البته سوالی پرسید، سوال کرد، ولی یه جور تهمت محسوب میشه. لتغرق اهلها، میخوای اهلشو غرق کنی. حالا حضرت خضر اینجا هیچی نگفت، ولی تو داستان خودت جناب موسی علیه السلام مگه مادر تو رو ننداخت تو آب؟ مادر تو رو گوشت تو ای کسی میدید میگفت تو میخوای غرق کنی اینو؟ بچه رو میدید تو آب غرق کنی؟ اونجا اشکال نداشت. چرا؟ چرا اشکال نداشت؟ مادرش این کار کرد؟ چون به وحی الهی بود، خدا گفته بود کن. خب اونجا خدا گفته کن اشکال نداره، اینجا هم خدا گفته من بکنم این کارو. چرا اونجا اشکال نداره اینجا اشکال داره؟ بعد خود جناب عالی رو وقتی بنی اسرائیل تهمت بد میزدن، اذیتت میکردن، گفتی لمت تعزوننی وقت تعلمون انی رسول الله، چرا من اذیت میکنید در حالی که میدونید من پیغمبر خدا هستم؟ خب حضرت موسی شما هم که میدونید ایشون ولی خداست، مأموری ازش تبعیت کنی، چرا اذیتش میکنی؟ چی میخواد بگه؟ تو داستانها که پیش میاد خود به حضرت موسی یه چیزی رو حالا غیر از اونها حکمتهایی که داره یادش میده، خب بگه ببین وقتی تو خبر نداری نمیتونی صبر کنی. بنی اسرائیل هم از تو خبر نداشتن که، از اتصال تو با ملکوت و اون حقایق بود که خبر نداشتن که. اگه صبر نمی کردن، اگه اون کارا رو انجام میدادن، چون اونا هم خبر، ببین تو هم وقتی خبر نداشت میشی چقدر سخت میشه کار که یه جوری از موسی آرام بشه، چون از بس بنی اسرائیل اذیتش کرده بودن. کی یعنی اسرائیلیا؟ خب بعدم که اون بچه رو کش که اصلا دیگه تو بعضی از روایات داره گرفت کوبید زمین حضرت خضر رو. از موسی هم قوی هیکل گفت اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، این چه کاری بود تو کردی؟ از خضر فرمود نگفتم نمیتونی صبر کنی با من؟ اینجا دفعه اول گفت ببخشید یادم رفت، لا تو آخذنی به ما نسید، من اونی که یادم رفت منو مؤاخذه نکن. دفعه دوم یادش نرفته بود، دفعه دوم نگفت یادم رفت، گفت خب این دفعه اگر شکایت کردم دیگه با من مصاحبت نکن. گفت یادم رفته بود. یادش بود و که دفعه سوم که اون حالا اونجا خود جناب عالی مگه یه نفر نزدی نکشتی توی مصر؟ بعد خداوند میفرماد که چی؟ قتلت نفسن غم رو از دلتو بردیم. حالا سوره فکر کنم طه باشه میگه و از قتلت نفسن فنجیناک من الغم چین. حالا همین و جیناک من الغم، یه نفر کشتی بعد ما تو رو از غم نجات دادیم. خب خودت این کارو کردی قبلا که تو هم معصومی، اون کاری هم که کردی از روی اسمتت بوده، باید کشته میشده. اون چه اشکال داره؟ اینجا هم به امر خدا، خدا دستور داده بکشم تمومه. این همه آدم میمیره میگه به اذن خدا نمیمیرن تو عالم. این همه عالم تو آدم میمیره، اینا رو کی میکشه؟ کی میمیرانه؟ خدا میمیرانه. اینجا هم مشیت خداست دیگه، خواست خداست. تا اون دیوار رو که دیگه حضرت خضر خودش شروع کرد ساختن، هرچی هم از اون قبلش گرسنه بودن، پولم نداشتن، هرچی گفتن آقا میشه ما رو مهمان کنید یه غذایی به ما بدید، هیچ کیچی بهشون نداد که رسید به یه دیواری که داره خراب میشه، شروع کرد بدون اجر و مزد دیوار رو درست کردن. گفت خب بابای تو به جای یه اجر پول میگرفتیم از گرسنگی تلف نشیم. گفت دیگه هازا فراق و بینی و بینک، دیگه تموم شد. یعنی من بندازه تو، یعنی من میگم البته ها، یعنی بندازه تو نمیدونم باید مزد بگیرم بابتش. اگه مزد نمیگیرم دلیلی داره مزد نمیگیرم. اگه بچه رو اونجا میکشم دلیل داره میکشم. اگه کشتی رو سوراخ میکنم دلیل داره سوراخ میکنم. منتها اینا علومیه که تو نمیدونی، اینا علومیه تو خبر نداری، تو پیغمبر اول العزم از اینا آگاهی نداری که بعد یکی یکی براش توضیح داد. فرمود این کشتی داستانش این بود که من ورائهم ملکون یا اخوز و کل سفینتن قصبا، پادشاهی بود که تمام کشتی ها رو قصب میکرد. من زدم سوراخ کردم این کشتی آب بره توش بریزم بیرون و بعد پادشاه این کشتی رد کنید بره، این به درد نمیخوره. گاهی وقت خداوند اینجوری کسی رو از جایی خطری رد میکند، گاهی وقت اینجوری خداوند بدن یک کسی رو میشکنه، مریضش میکنه که اون سلطان دنیا نتونه اینو قصب کنه. چون بدنت سالم باشه عشق دنیا میاد تو دلت، بدن که مریض و احوال و دل به دنیا نمیدی که قصبت کنن. بعد فرمود اون بچه، این کسی بزرگ میشد پدر و مادر مؤمنش رو به کفر میکشید که اگر مثلا میمون بزرگ میشد نشونت میدادن که این چه میکنه، میگفتی ای کاش این تو بچگی میمرد. اونی که بعدم میخوای بگی ما الان انجام دادیم. آقا مثلا برای اینکه مطلب جا بیفته میگم، بعضی از این جنایتکارهای تاریخ مثلا معاویه، یزید، حالا هر کی، این اگه بچه بود یه نفر میخواست سرشو ببره، شما گفتید آقا تو رو خود این بچه از گناه داره. طرف میگفت باشه نمیبرم به خاطر تو. بعد بزرگ میشد میدیدی چی میکنه، میگو ای کاش دستم شکسته بود میذاشتم سرشو ببره. یزیدو الان به بچگی میخواستن سرشو ببرن، شما از خودم کمکت میکنم سر یزیدو ببری تو بچگی، چون نمیدونی بعدن چه میکنه. این صدام اگه بچه بود میخواستن بکشن شو، میگفتی این آقا گناه داره، بعد که بزرگ شد اون کارها رو کرد. حضرت خضرم گفت این پدر و مادر مؤمنش رو به کفر میکشه، تو نمیدونی این بزرگ بشه چی میشه. ولی الان دلت میسوزه، بعدم این دیوار که دیدی من بدون اجر درست کردم، این دوتا یتیم بودن، گنجی زیر این بود، مال اونا بود، بعد پدر اینها صالح بود، یعنی حضرت خضر کمک میکنه به بچه های کسی که پدرشون صالح بوده، یعنی تو نسل چقدر اثر میذاره انسان صالح باشه، خوب باشه. اگر این دیوار خراب میشد گنج نمایان میشد، لو میرفت به دست بچه ها نمیرسید. این دیوار باید بمونه، بچه ها بزرگ شدن بیان این گنجت بیارن بیرون. اینم میشه چی؟ این دیوار فرمود اذا مات العالم سلوم فی الاسلام سلمه. یه عالم وقتی میمیره در دیوار اسلام یه سوراخ ایجاد میشه که هیچی نمیتونه اونو پر کنه. پس اسلام مثل چیه؟ دیواره. این دیوار بعضی وقتا میشکنه تو طول تاریخ. زیر این دیوار گنجه، در باطن این اسلام گنجه. این با سرپا بمونه که بیاد 1400 سال برسه به دست ما که ما حقایقش رو استخراج کنیم. ما اون یتیمانی هستیم که تو طول تاریخ حضرت خضر نگه داشته این دیوار رو، که الان ما بتونیم اون حقایق اسلام رو، حقایق ایمان و توحید رو استخراج کنیم. و اون کاری که انجام میده حضرت خضر، میگه اینا یه حقایقی هن، جناب عالی اصلا خبری ازشون نداری. درسته پیغمبر اولوالعزمی کلیم اللهی، ولی خیلی علومی هست که تو بی اطلاعی. پس یه انسان، یه عبد میتونه به اینجا برسه. حضرت خضر نه نبی بود نه رسول بود، عبد من عبادنا، بنده از بندگان ما بود. خب پس باید بین انبیاء تشریع و بین انبیاء علم و سلوک، یعنی میان نبوت تشریعی و نبوت مقامی فرق گذاشت و از یک دیگر تمیز داد. روایت داریم میگه حضرت موسی دارای علمی بود که حضرت خضر آن را نداشت، و حضرت خضر علمی داشت که موسی آن را نداشت. بعد امام باقر فرمود موسی سؤالی کرد از حضرت خضر که خضر جوابش را نمیدانست، و خضر سؤالی پرسید از موسی که موسی جوابش را نمیدانست. من اگر بودم جواب هر دو را می گفتم و سؤالی می کردم که هیچ کدام از آنان ندانند جوابش را. یعنی من هم علم حضرت موسی رو دارم، هم علم حضرت خضر رو دارم، و علومی دارم که هیچ کدام از اونا نداشتن. می تونه یه ولی، چون فوق کل ذی علمن علیم، بالای هر صاحب علمی علیمی هست. پس آن کس که عروج به منزل احسان روزیش شده است، او را مقام مشاهده و کشف و عیان است. و مقام مشاهده مقام روحی است که از مقامات پنجگانه نفس است. خب میگه مقام احسان مقام مشاهده و کشف و عیانه. قبل از ورود به بحث احسان یه نکته ای رو بگم خدمت عزیزان. بعضی وقتا بعضی افراد هستن که سیر و سلوک میکنن، میگن آقا سالیان سال ما عبادت و ذکر و سلوک و ولی هیچی برامون حاصل نشده. این هیچی برامون حاصل نشده چون فکر میکنن مثلا یه فرشته‌ای باید نازل بشه بهشون، یا فکر میکنن باید کشف عوالم مثالی بشه. درسته اینم جزء مراتب کشفه، کشف عوالم مثالی یا موجودات ملکوتی، اینا سر جای خودش جزء مراتب کشفه. اما عزیزان یه نکته رو یادتون باشه، کشف فقط به تمثلات و اینها نیست، کشف روحی تو همین عالمه. یعنی پرده از چشم طرف میره کنار، گاهی وقت آهسته آهسته از خودش متوجه نمیشه و توحید رو در همین عالم شهود میکنه. میگه به دریا بنگرم دریات بینم، به صحرا بنگرم صحرات بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنات بینم. پرده میره کنار، همه عالم رو حق میبینه. وقتی طرف شروع میکنه به سیر و سلوک، خدا رو نزدیک میبینه، خدا براش نزدیک میشه. منتها چون یواش یواش آهسته آهسته متوجه نمیشه که من کجا قرار گرفتم، چه حضوری در محضر حق دارم و الان چی دارم مشاهده میکنم که دیگران نمیبینن. یعنی اون حضور خدا رو که این میبینه در عالم، دیگران خبر ندارن ازش. از دیگران میگن خدا کو؟ این میگه بابا به ذره ذره این عالم نگاه میکنی خدا میبینی، حالا بسته به اون مرتبه حضورش داره. دیگران میگن خدا کو هستن؟ پس یکی از مراتب شهود، شهود حق در همین مظاهر دنیاست که خدا رو حاضر میبینه، خدا رو نزدیک میبینه، خدا رو متجلی در موجودات میبینه. حالا بله اون حضور قوی که میشه، گاهی وقت پرده ملکوتی هم کنار میره، موجودات ملکوتی رو هم میبینه، اونم خودش حالا اصل شهود حقه، اصل شهود حقه. و الا اطلاع از آینده خوبه، اطلاع از آینده، پیشگویی کنی که فلان جا چه میشود، فلان گونه، دنبال این علوم، علوم دنیایی تموم میشه میره. اطلاع از گذشته، گذشتگان چی کردن، کی کجا بود، چی شد، بعضی دنبال این علومن، در حالی که این علوم مربوط دنیاست. ابن عربی رو این بحث کرده، میگه اینها علوم دون متعلق به علوم دنیاییه. پس مقام مشاهده که میفرماد اونی که انسان حق رو شهود کنه، حق رو شهود کنه، اونم یه دفعه ای نیست که پرده ای رو بزنن اونور یه مرتبه یک چیزی ببینی شما. انسان آهسته آهسته نزدیک میشه به حضور حق تعالی، حضور حق تعالی رو آهسته آهسته درک میکنه. گاهی وقت میشه جذبه ای میاد، یه مرتبه مسیری رو طی میکنه، ولی وقت خیلی وقت خودش متوجه نیست که نزدیک شده. خب فرمود و مقام مشاهده مقام روحی است که از مقامات پنجگانه نفس است و این مقامات عبارتند از ظاهر و باطن و قلب و روح و سر، چنان که آنها را در این کلام سید اوصیا امام علی مرتضی علیه السلام میابی که گفت اللهم نور ظاهری به طاعتک، بار خدا یا ظاهر مرا به طاعت خود نورانی کن. یعنی پس نورانیت ظاهر انسان به اطاعت از خداوند است. و باطن مرا به محبت خود، کسی باطنش نورانیه که محبت خدا تو قلبش باشه. و قلب مرا به معرفت خود، کسی صاحب دله که معرفت داشته باشه به خداوند. کی وقت معرفت داره؟ معرفت داشتن این نیست که خدا یکیست، خدا هست یا یکیست. اول الدین معرفتهو، اول دین معرفت خداست، اون که باید بحث کنیم معرفت الله چیه. بعد کسی که عارف می شود به خداوند قلبش نورانیه. ممکنه کسی قلبش نورانی باشه اما ظاهرش خیلی نورانی نباشه. بله، اینا شدت و ضعف دارن. کسی قلبش معرفت داره. یه وقتی بود من خیلی نوجوان بودم، مثلا یا ابتدای جوانی بودیم، یه شب خواب دیدم یک جایی هستیم، یه شخصی، این عارفه. من تو خواب می‌دیدم این یه عارفیه. بعد یه زن نامحرمی آمد، این دستشو دراز کرد، با این زن نامحرم دست داد. خیلی تعجب کردم، یعنی چی؟ مگه عارف یه ولی خدا، یه عارف مثلا میگه با یه زن نامحرم دست میده؟ از خواب بیدار شدم، خیلی سوال بود برام که یعنی چی، اصلا چجوری جور در میاد با هم. یکی دو شب دیگه یکی از دوستانم گفت آه یکی از دوستان ما هست، خیلی اهل معرفت و اینهاست، آمده منزل ما، شما تشریف بیارید. ما رفتیم یه جوونی مؤمن، خیلی اهل ولایت، اهل معرفت. بعد یه مرتبه دیدم واقعا هم مثلا اهل معرفت ها، نه اینکه همینجوری حرف باشه، دیدم ترانه روشن کرد، یه زن ترانه از این زنایی که میخونن. گفتم خاموش کن آقا این چیه؟ گفت نه اشکال نداره بذار بخونه. گفتم من بلند میشم میرم. بعد یاد خوابم افتادم، یه عارف ممکنه مثلا خطا کنه، قلبش به معرفت رسید. عارف کامل نمیگم، عارف کامل که نه، ولی ممکنه کسی قلبش به معرفت رسیده باشه اما خطا هم کنه. چون اینها رو یکی یکی حضرت مراتب رو میشموره، میگه نورانیت این مرتبه در این است. منطقه اون عارف کامل کسی که تمام این مراحل رو به طور کمال داراست. و روح مرا به مشاهدت خود، که روح به مقام مشاهده نائل بشه. و سر مرا به استقلال اتصال حضرت خود نورانی گردان ای صاحب جلال و اکرام. سر مرا به استقلال اتصال حضرت، دائما متصل به حضرتت باشم، چون این خودش یکی از عالی ترین مقامات عرفانه که انسان دائما متصل به حق باشه، دائما متصل به حق تعالی باشه، حضور تام داشته باشه، که خداوند روزی برگزیدگانش میکنه، که سرش متصل باشه دائما به حق تعالی، که ما هم دائما باید هر جا نشستیم حق تعالی رو در نظر بگیریم که در محضر خدا هستیم. حالا چه زبانمون ذکر بگه، چه ذکر نگه زبانت، ولی خودتو در محضر خداوند ببینی. خب علاوه این که نفس انسانی مانند سایر موجودات طبیعی و نفسی و عقلی نیست، موجودات طبیعی موجوداتی هستند که مثل گیاه و نفسی، اونی که دارای نفسن مثل حیوانات، عقلی اونی که مثل فرشتگان که او را مقام معلوم در هویت و درجه معین در وجود بوده باشد. همه موجودات درجات معین دارن، چون فرشته آیه قرآن هست که فرشتگان میگن و ما منا الا و له مقام معلوم. گرگ آقا همیشه گرگه، پلنگ همیشه پلنگه، بره همیشه بره است، اما انسان میتونه از فرشته بالاتر بشه، میتونه از حیوان پستر بشه. یعنی انسان مقامش معلوم نیست، بلکه نفس انسانی دارای مقامات و درجات متفاوت است. نفس انسان دارای خیلی مقاماتیه که مقاماتی که در آخرت هست خیلی بالاتر از مقاماتی که تو دنیاست، درجاتی که تو دنیاست. آقا یکی فقیره، یکی متوسطه، یکی سلطان تو دنیا، یکی خیلی وضعش خوبه، یکی خیلی وضعش بده، یک اون طرف اصلا فوق این هاست درجات، تفاوت ها. و او را نشعات سابق و لاحق است، سابق اونی که سابق بر دنیا بوده، نشعه‌ای که سابق بر دنیا داشته، و لاحق اونی که بعداً بهش میرسه. و مر او را در هر مقام و عالمی صورتی است، در هر کدوم از این مواطن یه صورتی داره. مثلا روایت داریم امام سجاد فرمود لکل عبد تمثال فی العرش، برای هر بنده یه تمثال و صورتی در عرش است. یعنی من و شما که اینجا نشستیم یک صورتی داریم در عرش. می‌فرماد هر کاری که بنده اینجا انجام میدهد اون صورت هم انجام میده. یعنی دوربین مداربسته خداوند. بعد وقتی که بنده عبادت میکنه خداوند به فرشته‌ها میگه ببینید بنده منو. وقتی میخواد گناه کنه خداوند به بعضی از فرشته ها میگه بپوشونید صورتش رو که در بین اهل آسمان مفتزح نشود. خدا کجا آبروتو حفظ میکنه؟ تا وقتی که بنده پرده دری میکند به یه جایی میرسه که دیگه خداوند میگه دیگه رهاش کنید. بعد میگه آبروش که در آسمان میرود بعد آبرویش در زمین میرود، جوری مفتزح میشه در بین ناس که نمیشه جمعش کرد. یه مرتبه با جناغبازی میزنه بیرون، یه مرتبه یک چیزایی میزنه از یک منظورم این صورته. صورت حالا عرش یک صورتی داره، کرسی، عوالم دیگه، در هر کدوم از این عوالم شما صورتی داری، حتی در اون عوالم نزولی، حتی در عوالم نزولی که مثلا می‌فرماد عقل به تعداد بنی آدم سر داره که روش پوشیده شده، روی اون صورت. وقتی بچه متولد میشه از روی اون صورت پرده کنار میره. یعنی همه ما شعاعات اون عقل کلیم، هر کدوم به یک جلوه یه صورت، که در همه این عوالم انسان صورتی داره. و در منطق قرآن فرقان تدبر به نما که فرمود زمانی که یوسف علیه السلام به اشتداد رشد خود رسید او را حکم و علم دادیم و مانند این نیکوکاران را پاداش می دهیم. این ترجمه باز اشکال داره عزیزان، ترجمه آیه نایجیه عرض کردم. این آیه در مورد حضرت یوسف نیست، این در مورد حضرت موسی است. شبیه به این تو سوره یوسف آمده، اما اونجا می‌فرماد فلما بلغ اشدهو ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما و کذالک نجزی المحسنین. اما اینجا میفرماد ولما بلغ اشده واستوا آتیناه حکما و علما، این در مورد حضرت موسی است. اونجا استوا نداره، یه تفاوتش فقط اینه که در مورد حضرت یوسفه. این که ایشون ترجمه کرد زمانی که یوسف، نه این حضرت موسی است. آیش هم 14 قصصه این آیه. شاهد مثال چیه؟ و کذالک نجزی المحسنین، ما به محسنین این گونه جزا میدهیم. به حضرت یوسف دادیم، حالا حضرت موسی هم دادیم. جفتش میفرماد و کذالک نجزی المحسنین، به محسنین هم همین گونه پاداش جزا میدیم. یعنی اگه موسی و یوسف علیهم السلام بودن، ولی دیگران هم به همین جا حکم و علم به اونام میدیم. خب حالا بحث از احسان پیش میاد، مقام احسان که چیه، مقام احسان اینا باشه انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.